فصل دوم. در فضا عطر گل عود موج می‌زد. این عطر خاص سرزمین هند است. از معبدی صدای دعای مذهبیان که حالا دیگر با بلندگو به کوچه و خیابان منتقل می‌شد به گوش می‌رسید. در خیابان زنها با صورت باز و لباس‌های رنگین شباهت به پروانه‌هایی داشتند که یک بال بیشتر ندارند. بال قسمتی از ساری بود که روی شانه آنها می‌افتاد و به بدن چاقشان پیچیده می‌شد. مردها همیشه لباس سفید بر تن داشتند و چشم‌های سیاهشان با محبت و لطف خاصی به صورت آدمی خیره می‌شد. کابوس و گرما تمام شده بود. در دهلین رو می‌توانستم نفس بکشم و همه چیز از آرامش برخوردار بود. در هند همراه با مردمی که هیچ گونه خصومتی با انسان ندارند، آدمی یاد می‌گیرد که حیوانات را دوست بدارد. حیوانات در همه جا مانند زنها دیده می‌شوند و مردم به حیوانات زنها احترام می‌گذارند. شخص به تدریج با صداهایی که نه از گلو خارج می شود مانوس می گیرد، همانگونه که به تنبلی کشتاری که همه چیز را به خواب فرو می برد عادت می کند. در این سرزمین مردم عادت دارند که کار امروز را به فردا موکول کنند و زمان بدون توجه به انسان و شتاب او کند و آرام می گذرد و گویی هر کس از دیگران انتظار دارد به جای او عجله کند و حالان که خودش همه کارها را با تأنی و آرامش انجام می دهد. 7 روز بود که انتظار ملاقات یکی از مهمترین زنان هند را می‌کشیدم و بالاخره یک روز بعد از ظهر راننده او که رابینداه نام داشت ما را به طرف خانه او برد تا به ملاقاتش نائل شویم. راننده صورتی داشت که گویی از سنگ تراشیده شده بود و اتومبیلی که بیشتر به یک سه‌چرخه شباهت داشت تا اتومبیل. بالاخره به خانه موعود رسیدیم. خانم لباس ساری به تن داشت، روی یک مبل از پارچه ساتن لم داده و بی‌شباهت به مادر بزرگ من نبود. تصاویر گاندی بر روی دیوارهای خانه جلو توجه میکرد. این زن نامش راج کماری امیر کار و تنها دختر راج کابور تالا بود. در قصر مرمرین به دنیا آمده و تحت مراقبت 300 پرستار و پیشخدمت بزرگ شده بود. با این همه 16 سال تمام با سمت یک منشی فروتن و ساده به گاندی خدمت کرده بود. در آن هنگام سناتور مادام العمر بوده و ریاست دست کم 30 سازمان ملی و بین‌المللی را بر عهده داشت. هنگامی که به مجلس سنا قدم می‌گذاشت، همه از جای برخاسته و دستشان را به علامت احترام روی سینه قرار می‌دادند. احترام گذاردن به اون به منزله آن بود که به خاطره گاندی ادای احترام کنند. هم او بود که پس از سوزانیدن جسد گاندی خاکستر آن را جمع کرده و گریه کنان در رودخانه ریخته بود. آن روز همه می‌گریستند، اما راج کماری کمی بیش از دیگران می‌گریست، زیرا هنگامی که یک مرد دیوانه چاقو را تا دست در قلب گاندی فرو کرده بود، او که همواره مانند حواریون نسبت به مسیح همیشه از گاندی مراقبت کرده بود، آن روز بدبختانه در محل حادثه حضور نداشته و برای انجام مأموریتی به شهر دیگری رفته بود و به همین جهت هرگز خود را نبخشیده بود. مردم هند علاقه زیادی به راج کماری داشتند و وقتی آن روز ما به رابینداه راننده مان گفتیم که باید به سراغ راج کماری برویم، شدیداً به هیجان آمد و آنچنان سرعت گرفت که چیزی نمانده بود گاو مقدسی را که سد معبر کرده بود زیر بگیرد. زیر لب می گفت: گاو لعنتی، خودت را کنار بکش که راج کماری در انتظار ماست. وقتی موضوع را برای راج کماری تعریف کردم، خنده ملیحی کرد و گفت: ببینید، من سوای هندی بودنم مسیحی هستم و بنابراین تمام گاوها را موجودات خدا می دانم. گیاهخوار هم هستم، بنابراین نمی توان مرا متهم کرد که حیوانات را دوست نمی دارم. اما آن روزی که هندیان یاد بگیرند گاوی را که وسط خیابان لم داده است با لگد دور کنند، می توانم در آرامش از این دنیا بروم. مشکل ما این است که اعتقادات بی اساس متعدد داریم. مقدس دانستن گاوها یکی از آنهاست. همین امروز صبح در کنار دخترانی بودم که با لباس ساری به بازی تنیس مشغول بودند. من زن ورزشکاری هستم و ریاست کلوب تنیس زنان هند را به عهده دارم. با این دختران شروع به صحبت کردم و آنها از من امضا خواستند. جواب دادن تا زمانی که با ساری تنیس بازی میکنید از من امضا دریافت نخواهید کرد. برای این بازی باید شلوار کوتاه پوشید. آنها جواب دادند: پدر و مادرانمان به ما چنین اجازه نمیدهند. با آنها گفتم: از دستورشان سرپیچی کنید. آیا دست زدن به انقلاب بدون خودداری از فرمانبرداری امکان‌پذیر است؟ صدای قاطع و مطمئنی داشت. همیشه شنیده بودم که زنان هندی مظهر اطاعت هستند و زنان هیچ کشوری در قبول آنچه درست است و نیز آنچه نادرست است به گردنشان نمی رسند. این موضوع را با راج کماری در میان گذاشتم. پوزخندی زد و گفت: نه عزیزم، انتظار نداشته باشید که من درباره این اراجیف برایتان صحبت کنم. هندوستان تغییر کرده است و زنان هندی دیگر آنطوری که شما در اروپا تصور میکنین نیستند. آنها از زمان انقلاب گاندی عوض شدند. شما از آن چه که در سال 1930 زنان هندی یا بهتر است بگویم زنان گاندی انجام دادند اطلاعی دارید یا خیر؟ در صورتی که اطلاع نداشته باشید قادر نخواهید بود درباره مملکت ما چیزی بنویسید. البته که اطلاع داشتم. در سال 1930 مالیات نمک برقرار بود و یک روز صبح گاندی تصمیم گرفت انقلاب را با ساتیاگوها به خاطر نمک آغاز کند. ساتیاگوها یعنی مقاومت مسالمت‌آمیز و مبارزه بدون خونریزی. به عبارت دیگر به معنای شورش تا سرحد مرگ ولی بدون خونریزی. گاندی از زنان دعوت نکرده بود که در این احضار شرکت جویند، ولی در تاریخ 6 آوریل میلیون ها زن به کوچه و خیابان های دهات هند ریختند و هر یک از آنان تابلوی در دست گرفت و فریاد می زد قانون نمک را شکستیم و آزاد هستیم. به هر کجا سری می زدند، به رستوران ها و معابد و نیز دادگاه عالی بنبعی. زنان تابلوها را به طرف قضات تکان داده و این جمله شاعرانه را فریاد می زدند: چه کسی مایل بر خرید نمک آزادی است؟ آن روز هوا سخت گرم بود و فصل بارانهای کند موسمی داشت شروع می شد. هندی ها می ایستادند تا نمک آزادی خریداری کنند. برخی چند سکه پول خورد و برخی دیگر مبالغ بیشتر حتی تا 10,000 روپیه پول می پرداختند. زنان با فروش هر مشت نمک انگشتان خود را به نشانه تشکر به لب می بردند. بدین سانتوری نکشید که گرفتار تشنگی شدیدی شدند. پلیس ها متوجه این موضوع شدند و برای اینکه بیشتر آزارشان دهند یک بطری آب یخ را بین خودشان دست به دست می‌گرداندند و محتوی آن را به زمین می‌ریختند. راشکوماری که از فرد تشنگی دیگر نمی‌توانست لب‌های خود را تکان دهد، به خصوص که او در قصر مرمری رشد کرده بود و هرگز از آب یا چیز دیگری محروم نمانده بود، او مقاومت زنان بدبختی را که در دهات‌های پوشالین بزرگ شده و زندگی می‌کردند نداشت. با چشم‌های خیس خیره به بطری آب یخ می‌نگریست و در حالی که به زحمت آب دهانش را قورت می‌داد فریاد می‌کشید: چه کسی نمک آزادی می‌خواهد؟ وقتی پلیس‌ها توقیفش کردند دیگر چیزی نمی‌فهمید، زیرا از حال رفته بود. آن روز پلیس تعداد بیشماری از زنان را توقیف کرد، 30,000 نفر فقط در مدراس. آنان را در مزارع محصول زندانی کردند، زیرا زندان‌ها دیگر جایی برای پذیرش زندانی جدید نداشت. ولی یک روز صبح خورشید بر روی آن مزارع محصور و همچنین سرزمین هند دمید و قانون مالیات نمک لغو شد. به راشکوماری جواب دادم: بله، البته که آن وقایع را به خاطر می‌آورم و نیز جملات گاندی را که در این باره چنین گفته بود: انقلاب وقتی می‌تواند از این تلقی شود که زنان یک کشور و شرایط زندگی آنان را به کلی تغییر دهد. بدون زنان انقلاب ممکن نیست. شاید زنان از نظر جسمانی ضعیف‌تر از مردان باشند، ولی بدون شک از نظر روحی و اخلاق نیروی 100 برابر بیشتر از مردان دارند. اگر قادر می بودم ارتش آزادی را تنها از زنان تشکیل می دادم، شکی نداشتم که در عرض 1 سال جنگ را می بردم. راشکوماری چنین توضیح داد: در آن زمان ساتیاگوها به خاطر ساری نیز آغاز گشت. شرط می بندم که شما مطالب زیادی درباره ساری می دانید. مثلا اینکه پارچه‌ای به طول 5 متر و عرض 90 سان و آن را 14 بار بر روی کمر چین می‌دهند بدون آنکه حتی از یک تکمه استفاده کنند. ولی شرط می‌بندم که شما نمی‌دانید چطور زنان هندی از ساری در مقابل هجوم لباس‌های اروپایی دفاع کردند و چرا دست به چنین کاری زدند. آنهایی که می‌گویند زنان هندی بدین خاطر ساری به تن می‌کنند که پاهای زشت خود را پنهان کنند، دروغ زشتی به زبان می‌آورند. نه عزیز من، زنان هند از ترس آشکار کردن پاهای زشت دست به ساتیاگوها نزدند. برای آن دست به انقلاب زدند که کارخانه های منچستر و ولانشکایر، کارخانه های چیپ بافی و ابریشم بافی ما را نابود می کردند. بدین ترتیب یک روز به خیابان ها ریختند و مانع از آن شدند که مردم به مغازه هایی که لباس های اروپایی می فروختند قدم بگذارند. با صدای ظریف خطاب به مردم می گفتند: خواهش می کنیم لباس اروپایی نپوشید، از ساری خودمان استفاده کنید. رژه رفتیم و در بنبعی سعی کردند حرکت ما را با ریختن فلفل و خردل بر روی ما متوقف سازند. بسیاری از زنان توقیف شدند و در میان آنان عده زیادی نیز باردار بودند. کودکان بسیاری در زندان متولد شدند که به نامهای شورش، مرگ، موفقیت، شهامت، عصیان و غیره نامیده شدند. هرگز از خود نپرسیدید که چرا بسیاری از جوانان هندی چنین اسمهایی دارند؟ راشکوماری از جای برخاست و من را به طرف باغ هدایت کرد و چنین ادامه سخن داد: بله عزیزم، زندان‌های هند هرگز راحت و تمیز نبودند. در داخل آنها حتی خواندن و نوشتن کار ممنوع است. با این وجود از اینکه در زندان بودم احساس رضایت می‌کنم. ببینید، وقتی کسی نه می‌خواند نه می‌نویسد و کاری انجام نمی‌دهد، مجبور است که به تفکر بپردازد و وقتی فکر کرد بالاخره مسائل را در می‌یابد. از او پرسیدم: شما در زندان کدام مسائل را دریافتید؟ جواب داد: فهمیدم که تمام زنان دنیا یکسان هستند و چیزهای مشابهی را آرزو دارند: خانواده، خانه، پول برای گذرانیدن زندگانی و آزادی. درک کردم که زنان هندی برای به دست آوردن چنین شرایطی دردناکترین تغییرات را پذیرا شدند. نمیدانم این موضوع آنها را خوشبختر یا بدبختر کرده است، ولی از یک موضوع اطمینان دارم: آنها دیگر مثل گذشته پروانه های بی آزار تلقی نمی گردند، بلکه تبدیل به پروانه های آهنین شدند. دلم می خواهد حرف های خانم راشکوماری را باور کنم، اما وقتی در شهرهای مثل دهلی نو کلکته به گشت مشغول می شدم، اغلب نسبت به صحبت های او احساس شک و تردید می کردم. هر گونه انقلابی هرچند اساسی و سرجویانه باشد، نمی تواند قلب مردم را تغییر دهد و یا آنکه بی‌عدالتی هایی را که قرن‌ها گریبانگیرشان بوده است از میان بردارد. در خیابان‌های کلکته مردم فقیر یکی کنار دیگری همچون گله‌های گوسفند به خواب می‌روند و شب را به صبح می‌رسانند و هنوز از گرسنگی جان می‌دهند. هنوز اجساد فرزندان خود را به رود می‌سپارند و جسد همراه با جریان آب به میان ماهیان و راهی غر آب‌ها می‌شود. جمعیت هندوستان بی‌شمار است و زنان کمی بیش از نیم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. بنابراین چطور می توان فقط به استناد به پروانه های آهنین و وضعشان آگاهی یافت؟ این مثل آن خواهد بود که بخواهیم به حقایق زندگی مردان هند از طریق مقایسه آنها با مرتازان دستیابیم. در واقع اکثریت اعظم زنان هندی پروانه های آهنین نیستند. موجودات افسرده و مهربانی هستند که در نگاهشان ترس از مجازات به خاطر گناه‌هایی که هرگز مرتکب نشده اند موج می‌زند. آنان اغلب نوزادان لاغر و بسیار نحیف خود را که بر اثر بدی تغذیه به شکل عروسک‌های چند سانتی‌متری در آمدند، به جای اینکه در بغل گیرند مانند یک فنجان به دست می‌گیرند. ملاحت آنها حدی ندارد و در فروتنی و ظرافت و ملاحت زنان هیچ کجای دنیا به گرد پایشان نمی‌رسند. با این همه شما هرگز نخواهید دید که این خصائص در آنان فطری است یا برعکس زائیده ترس است. در احوال آنها در میان اتوبوس یا رستوران دقیق شوید. در مقابل یک مرد همیشه چشم‌ها را به زیر می‌افکنند و در صورتی که زنی در هندوستان به چشم‌های مردی خیره شود، یک مرد زننما تلقی خواهد شد. از این قبیل مردان زننما که خود را آرایش کرده و لباس ساری به تن می‌کنند در شهرهای هندوستان زیاد دیده می‌شوند و اگر به واسطه طرز نگاه کردنشان به مردها نباشد، با زنان هیچ فرقی نمی‌کند. به هر حال عقیده من این است که هندوستان خانم راشکوماری هندوستان تمام زنان هند نیست. با این وجود تعداد زنان مهم هند چشمگیر است. حتی در آمریکا و روسیه نیز این تعداد در زنان شهردار، رئیس سندیکا، سفیر کبیر و نمایندگان مجلس وجود ندارد. عده پزشکان زن هندوستان به مراتب بیش از پزشکان زن پکن و شانگهای است و اگر چنین موضوعی باعث تعجب شما شود، به شما پاسخ خواهند داد: تعجبی ندارد. در اجتماع هند زن همیشه برابر با مرد بوده است و از نظر مذهبی نیز با مرد مساوی است. کافی است فکر کنید که بیشتر ارباب انواع ما زن هستند، مانند ساراسواتی الهه عقل، دورگا الهه ترحم، لوکسمی الهه ثروت، ساتساتی الهه موسیقی و کالی الهه انتقام. به هنگام صحبت صدای زنانه و لحن مؤدبانه دارند. قدرتاً ممکن است از ازدواج و بچه دار شدن صرف نظر کنند. سر میز غذا هر آنچه همسرشان نپسندد و نخورد نمی‌خورند. با ملاحتی حاکی از شرم راه می‌روند، به موهایشان گل می‌زنند و وقتی با آنها به صحبت می‌نشینید از قوانین مربوط به زنان که موقعیت زن را در هند تغییر داده است برایتان صحبت می‌کنند. به خصوص از قانون ازدواج که از سالیان قبل تعدد زوجات را ممنوع نموده و نیز از قانون ازدواج تازه بیوه زنان که به آنان اجازه می‌دهد دوباره همسر اختیار کنند و قانون ممنوعیت ازدواج خردسالان که والدین را مجبور می‌کند وقتی فرزندانشان هنوز کودک هستند، همسر به خصوصی برای آنها در نظر نگیرند. زمانی دختران 5 یا 6 ساله را در هند شوهر می دادند. امروز ازدواج دختران قبل از 15 سالگی امکان پذیر نیست. گاهی زنان هندی از شما سوال می کنند. ببینم زنان در فرانسه و ایتالیا چه وقت حق رأی به دست می آورند؟ در فرانسه در سال 1944 و در ایتالیا در سال 1945. بسیار خوب، ما چنین حقی را در سال 1935 به دست آورده ایم. البته هنوز در هند کودکانی وجود دارند که فرزندی به دنیا می آورند بدون آنکه از مفهوم تولد درک درستی داشته باشند، یا بیوه زنانی که هرگز ازدواج نمی کنند، یا زنانی که قبول می کنند در کنار سایر همسران شوهرشان زندگی کنند. ولی پروانه های آهنین ارزش صبر و بردباری را می شناسند و آنچه را که می خواهند بالاخره به دست می آورند. آنان در کشوری که کنترل اولاد یک گناه کبیره به شمار می رود، موفق شدند به روش‌های مختلف جلوگیری دست یابند. هند شاید تنها کشوری است که کارمندان دولت به مردم یاد می‌دهند که چطور از بچه دار شدن خودداری کنند، همان گونه که در غرب کشیش‌ها به ملت یاد می‌دهند که چگونه دعا بخوانند. اغلب وقتی به وقایع عجیبی که در هند برایم اتفاق افتاد فکر می‌کنم، از خود می‌پرسم آیا دیدار من با همسر مهاجره جایپور تکان دهنده‌تر بود یا آن شبی را که در منزل خانم جمیلی گذرانیدم. هر دو دیدار به فاصله چند ساعت یکی پس از دیگری صورت گرفت و من هرگز علت این امر را نفهمیدم. هند سرزمینی است که چراهای آن را هرگز درک نمی‌کنی و بی‌فایده است که به دنبال پاسخ این چراها بگردی. تنها راه کش اسرار این است که نگاه کنی، گوش بدهی و آن چرا که دیده‌ای و شنیده‌ای تکرار کنی. بنابراین داستان را با شهر شبی که در منزل جمیله گذروندم شروع می‌کنم. با او زمانی که در فلورانس در دانشگاه دانشجویان خارجه تحصیل می‌کرد آشنا شدم و حالا در دهلی نوشهری که در آن به اتفاق شوهرش زندگی می‌کند به سراغش می‌رفتم. او 2 فرزند دارد و حرفه‌اش نقاشی، نویسندگی و بازی در فیلم‌های سینمایی است. البته اشتغال به این حرفه‌ها نشانه‌ای آن نیست که جمیله به معنای واقعی یک پروانه آهنین است، بلکه یک زن هندی قدیمی است. از آن دسته زنان هندی که اروپاییان به هنگام تصور اشعه صرف شامگاهی بر گنبد مقبره تاج محل در نظر مجسم می کنند. ظریف و خوش‌اندام و بسیار زیباست. موهای سیاه باختش تا نزدیکی زانوان می رسد و لبخندی که حتی نابینایان را تسخیر می کند. با وجود این میل داشت که من با پروانه های آهنین آشنا شوم و به همین جهت یک زن روزنامه‌نگار، یک رئیس ایستگاه راهن، یک ناشر، یک خانه‌دار و یک بانوی پزشک و یک طراح آرایش مو را به یک مهمانی زنانه دعوت کرد. خانم‌ها با موجی از رنگ‌های سبز و زرد و قرمز از راه رسیدند، برخی همراه با شوهرانشان و برخی دیگر به تنهایی، تا ثابت کنند که زنان هندی نیز می‌توانند بدون آنکه مردی همراهشان باشد از خانه خارج شوند. همگی زیبا و پرشور و بانشاط بودند، خال‌های قرمزی وسط پیشانی داشتند و پاهای برهنشان را در صندل‌های نقره‌ای و طلایی آراسته بودند. همگی موضوعی برای بحث داشتند، در حالی که شوهرانشان در گوشه‌ای با صورت گرفته اما لبخند بر لب ایستاده بودند، درست حالت شوهران غربی در مواقعی که پروانه‌های آهنین تصمیم می‌گیرند اهمیتی برای آنان قائل نشوند. زن روزنامه‌نگار توضیح داد که شغل او اینک در میان زنان تمام شهرهای بزرگ هند رواج پیدا کرده است. رئیس ایستگاه قطار تعریف کرد که تعداد بسیاری از زنان در راه آهن هند مشغول به کار شدند و تنها از زمان اشتغال زنهاست که موضوع تابلوهایی که به داخل تمام کوپه‌های قطار آویزان کرده است رعایت می‌شود. نظیر لطفاً روی مسافر بغل دستی خود توف نکنید، یا اگر پاهایتان را روز پیش نشسته اید از درآوردن کفش‌ها خودداری کنید، یا اینکه لطفاً از ادراک کردن بر روی زمین خودداری فرمایید، یا لطفاً وقتی پنجره‌ها بسته است از خوردن سیر خودداری فرمایید. از او سوال کردم هنگام انجام وظیفه ساری به تن می‌کنید؟ جواب داد البته، ولی کلاه هم دارم. ونا شروف طراح آرایش گیسوان توضیح داد که حرفه او کوچکترین تشابهی با حرفه سلمانی ندارد. در هند آرایشگر گیسوان وجود ندارد، همچنان که دوزنده لباس زنانه وجود ندارد. هر زن هندی باید به تنهایی قادر باشد گیسوان خود را آرایش دهد، همچنان که باید بداند چگونه ساری خود را چین دهد. کار ونا تنها این بود که مدل‌های قدیمی آرایش گیسو را دوباره زنده کند و و از همان گونه که اکثراً به هنگام ملاقات غربی ها و هندی ها اتفاق می افتد، صحبت ما به ساری کشیده شد. این لباس با شکوهی که از قرنها پیش لباس متحدالشکل زنان هندیست و هر طرح طراح مشهوری چون دیور یا شانل در مقابل آن مسخره ناپسند و عاری از ظرافت به نظر می رسد. لیلا شوکلا زنش ناشر پیشنهاد کرد که جمیله ساری خود را به ما قرض دهد و من در عوض لباسم را به جمیله بدهم. هر دوی ما اندام مشابهی داشتیم. خنده کنان لباس های ما را عوض کردیم و چنین نتیجه گرفتیم که ساری بر تن زنان غربی نیز بسیار برازنده است، در حالی که لباس غربی بر تن زنان هندی گریه می کند. هنگامی که ساری را به دور خود پیچیده بودم، کوچکترین احساس ناراحتی نداشتم، در حالی که جمیله در لباس کوتاه من با یقه‌ای که به طور احمقانه‌ای باز بود اندام خنده‌داری پیدا کرده بود. درست مثل آن بود که اندامش به دو نیمه شده و قدش کاملا کوتاه شده باشد. اوریان بودن پاهای چشم‌ها را ناراحت می‌کرد و از قیافه خودش نیز ناراحتی می‌بارید. همه درباره ساری نخی حرفی برای گفتن داشتند. زن خانه‌دار که سال‌ها در این باره به مطالعه پرداخته است، عقیده داشت که ساری همچنان که اروپاییان عقیده دارند، لباس یک نواح و عاری از شخصیت نیست. زنان همه در ساری یکسان به نظر نمی‌رسند. حداقل 14 طریقه مختلف پوشیدن ساری وجود دارد. چین و شکن در قسمت راست یا برعکس در قسمت چپ لباس، دنباله ساری که روی شانه راست یا برعکس چپ انداخته می شود، یا از پشت روی ستون فقرات آویزان و یا اینکه به صورت چادر بر روی سر انداخته می شود. طریقه دیگر نیز همراه پوشیدن ساری با کولی بلوزی است که شکم را عریان نشان می دهد یا گاهی تا قسمت کمر را می پوشاند. مثلا زنان ناحیه کرولا آخرین قسمت ساری را از میان پاها رد کرده و آن را تبدیل به نوعی شلوار می کنند. زنان ماهیگیر بمبئی آخرین قسمت ساری را پشت گردنشان گره زده و پشت خود را کاملا عریان می کنند. آن متامالی چنین توضیح می داد. در واقع این زن نیست که خود را با ساری تطبیق می دهد، بلکه ساری پارچه است که نسبت به زن تغییر وضعیت می دهد. ساری تنها پارچه طویلی است که هیچ گونه شکلی ندارد و این بستگی به زن دارد که چگونه به آن شکل بدهد. لیلا عقیده داشت که ساری سکسی نیست، ولی زیباترین لباس روی زمین است و نیز منطقی ترین نوع لباس. برای اینکه کمی آنها را تحریک کرده باشم جواب دادم، اصلا راحت و منطقی نیست. من تا به حال کیمونو لباس ژاپنی ها را به تن کردم. لباس بسیار ساده و راحتی است، اما برای پوشیدن ساری مجبور شدم کمکم کنید. و وقتی هم راه می روم احساس می کنم که زیر پایم جمع می شود و به زودی به زمین می افتم. ساری برای مهمانی مناسب است، نه برای کار کردن. آنجای مهدا جواب داد، نمی دانستم که برای کار کردن باید حتما اونیمسکرم به تن کرد. جمیله برای اینکه میانه را گرفته باشد چنین توضیح داد، دوست اروپایی من حق دارد، ساری چندان راحت نیست. مثلا خود من به هنگام رانندگی یا بازی بسکتبال در آن اصلا راحت نیستم. پرسیدم، بعد چه دلیل دارد که همیشه و در هر موقعیتی از آن لباس استفاده می کنید؟ البته خود من نیز این لباس را حقیقتا می پسندیدم، ولی برایم عجیب بود که زنها با آن دوچرخه سواری کنند. تمام زنان دنیا از لباسهای غربی استفاده کردند، حتی ژاپنی ها. زنان هندی تنها زنانی هستند که خطر به زندان افتادن را به جان خریده بودند تا از ساری صرف نظر نکنند. البته از آن زمان سالیان دراز سپری شده است. آیا این همه مقاومت و لجبازی می تواند تنها به زیبا پرستی ارتباط داشته باشد؟ در این هنگام بود که صدای نازک و زنانه به این سوال من چنین پاسخ داد، نه، ما به خاطر زیبایی یا راحتی نیست که ساری به تن می کنیم، بلکه برای آن ساری می پوشیم که قبل از آن که زن باشیم هندی و متعلق به سرزمین هند هستیم. ساری پرچم ما زنان هند است. کنار گذاشتن این لباس خیانت بزرگی است، درست مانند آن است که از ملیت ما صرف نظر کنیم. سخنان این زن متقاعد کننده تر از هر گونه صحبتی بود. به دقت به گوینده این سخنان نگاه کردم و در کمال تعجب مشاهده کردم که دو خانم دکتر جاشیری است که تمام شب آرام و ساکت در گوشه نشسته و گویی اصلا حرفی برای گفتن نداشته است. از او سوال کردم، آیا در زمینه ساری تحقیقات و مطالعاتی دارد؟ جواب داد، نه، کار من فقط حرفه پزشکی است و برای دولت کار میکنم. پرسیدم، چگونه برای دولت خدمت میکند؟ جواب داد، به هندوستان کمک میکنم تا بچه های کمتری به دنیا بیاورد. سکوت حکم فرما شد. تا تمام خانم‌ها از اینکه زنی در مقام حرفه‌ای مقدس پزشکی برایم صحبت می‌کنند احساس غرور می‌کردند و گویی با چشمانشان او را تشویق می‌کردند که به صحبت‌هایش ادامه دهد. با سادگی ساری سرسرنگش را روی زانوها انداخت و با سادگی شروع به صحبت کرد. مهمترین مسئله هند ما فقر است. این فقر وجود دارد به این دلیل که تعداد نفرات ما بیشمار است. ما چینی ها و شاید ما بیشتر از چینی ها فرزند به وجود می آوریم و عظیمترین کارخانه انسانسازی دنیا به شما می آییم. در هندوستان به همون سهولتی که مگس ها و ماهیان زاد و ولد می کنند انسان ها بچه به دنیا می آورند. هر سال به جمعیت ما تقریبا به میزان 5 میلیون نفر اضافه می شود. خب این امر زمانی که سیل و بیماری و فقر را از میان برمی داشت مسئله به وجود نمی آورد. زیرا همانقدر که متولد می شدند همانقدر هم از این می رفتند. اما از زمانی که یاد گرفتیم چگونه با سیل مقابله کرده و بیماری ها را درمان کنیم تعداد زادگان بیشتر از مردگان شده است و به همین جهت کنترل موالید در کشور ما به صورت امری اجتناب ناپذیر درآمد. داستان در سال 1952 شروع شد زمانی که سازمان ملل آقای آبرام استون متخصص کنترل موالید را به هندوستان فرستاد. من در آمریکا تحصیل کرده بودم و آقای استون را می شناختم. به دولت پیشنهاد کردم که با او همکاری کنم. بدین ترتیب کار را شروع کردیم و چند مرکز تجربی در دهلی نو و بمبئی به وجود آوردیم و مراکز را در چند شهرستان گسترش دادیم. متاسفانه موفقیتی به دست نیاوردیم. در نظر داشته باشید که زنان هند همچون سایر زنان آسیایی به خاطر عشق ازدواج نمی کنند. ازدواج می کنند تا بچه به دنیا بیاورند. هرچه بیشتر فرزند به دنیا آورند راضی تر و خوشبخت‌تر هستند. همان گونه که یک روستایی از برکت زیاد محصول خوش راضی و شاد می شود. بنابراین بسیاری از آنان در مقابل فرستادگان ما مقاومت کرده و پرخاشکنان با چوب به آنها حمله کرده و فریاد می کشند که می خواهیم تنها خواسته تجمل یک نفر هندی یعنی به دنیا آوردن بچه های متعدد را از آنها بگیریم. عده زیادی هم اصلا منظور ما را نفهمیدند. بدین معنی که درک نکردند چگونه باید از تولید مثل جلوگیری کنند و تمام آنچه را که برای این منظور در اختیارشان قرار داده بودیم یک باره خوردند. آن وقت بود که من تصمیم گرفتم فقط با زنها طرف شوم و تک تک برایشان شرح دهم که چطور باید جلوگیری کنند و نیز سخنرانهایی در نقاط مختلف مملکت ترتیب دهم. اولین سخنرانی در جنوب کشور و در دهکده ای انجام گرفت. بر روی میز رفتم و برای خانم‌ها شرح دادم به این علت از فقر رنج می‌برند که دارای فرزندان متعدد هستند. آیا این نوعی جنایت نیست که فرزندان زیادی به دنیا بیاورند و این فرزندان از فقر و گرسنگی تلف شوند؟ 70% از زنان دهکده سخنانم را پذیرفتند و حاضر شدند برای مدت 1 سال تحت کنترل قرار گیرند.
مأموریت موفقیت آمیز بود و آن را به تدریج در دهلی نو نیز پیاده کردیم. حالا در هر شهر و دهکده‌ای یک مرکز کنترل موالید وجود دارد. البته این کار خرج زیادی برمی‌دارد و به خصوص کلینیک‌های مخصوص عقیم کردن زنان و مردان بسیار پرخرج است. تعداد زیادی تا به حال خود را عقیم کردند. در میان فقرا وسایل ضد بارداری به رایگان تقسیم می‌شود و برای دیگران نیز قیمت بسیار ارزانی پیش‌بینی شده. و فروش این وسایل مرتباً رو به افزایش است. اگر نگاهی به ویترین داروخانه ها بیاندازید میبینید که وسایل ضد بارداری را مثل آسپرین و شربت ضد سرفه پشت ویترین قرار دادند. مردهای ما در این زمینه کمی قدیمی فکر میکنند و ولی خانم ها رفتار بهتری دارند و باید آنها را ببینید که چطور با حوصله و نظم و ترتیب صف میکشند تا وسیله ضد بارداری دلخواه در اختیارشان گذاشته شود. خیر، حتی یک نفر از آنها نیز از این بابت احساس شرم نمی کند یا ناراحت نمی شود. از او پرسیدم، شما قبول چنین مسئولیتی را چطور تلقی می کنید؟ جواب داد، شب که به خانه می روم با وجدان راحت سر روی بالش می گذارم. پروانه های آهنین همگی اظهارات او را تایید کردند. من ساکت بودم و تعجب زده حرفهایشان را گوش می کردم. جمیل توضیح داد که یک بار به کلینیکی که در آنها زنها را عقیم می کردن رفته و مشاهده کرده بود که چطور بعضی از زنها هنگام خروج از آنجا به پهنای صورتشان اشک می ریختن و عقیده داشتن چه فایده دارد که انسان مانند درخت بارور باشد ولی این درخت از قدرت شاخ و برگ دادن محروم گردد. صبح روز بعد به دیدار همسر مهاجری جای پور رفتم. سوار هواپیمای کوچک و قدیمی شدیم. عده بازیکن تنیس هم همراه ما بودند و نمی‌دانم به چه دلیلی به این نقطه دور افتاده از کویر پرشن و گرد و خاک می‌رفتند. می‌گویند که جایپور همان فلورانس ایتالیا است، ولی هنگامی که هواپیما بر زمین می‌نشست، من از پنجره فقط کویری از شن طلایی با خانه‌های کوچک و قصری عظیم و سفید که قصر مهارجه بود دیدم. به خاطر میهمانی شب پیش منزل جمیله که تا ساعت 2 بامداد به طول انجامیده بود، خوابالود و گیج بودم. تصویر زنان هندی که مرکز کنترل موارد آنها را تبدیل به درخت بیشاخ و برگی کرده بود، همچون یک خواب و خیال عجیب آزارم میداد. دو ایلیو قرولون کنان میگفت که از میهمانی این زنان پرحرف خسته شده و اصولا سفر را بسیار خسته کننده دانسته و میخواهد به روم برگردد. در سایر کشورها حداقل می توانست به دنبال زنها برود، اما در هند چه کار می توانست بکند؟ زنان هندی حتی متوجه نمی شدند که مردی با اشتیاق نگاهشان می کند. از هواپیما پیاده شدیم و با اتوبوس به طرف هتل رفتیم. در میان جاده با یک فیل بزرگ و صفی متشکل از 12 شتر برخورد کردیم. به نظر می رسید که به سیاره ناشناسی قدم گذاشتیم. به هتل که رسیدیم احساس تعجب من افزایش یافت. هتل عظیمی بود. به محض رسیدن به اتاقم به خانم مهاراجه تلفن زدم و قرار ملاقات گذاشتم. تلفن از آج خالص ساخته شده بود. بر روی میز تحریر مقوایی با عکس یک قصر قرار داشت که روی آن چنین نوشته بود: وقتی از جایپور دیدن میکنید در رامباد پالاس اقامت کنید. عالی جناب مهاراجه جایپور قصر خود را برای راحتی بازدید کنندگان تبدیل به هتل کرده است. استخر، زمین تنیس، زمین گلف در اختیار مسافرین قرار دارد و در صورتی که قبلا اطلاع داده شود، ترتیب دادن شکار نیز امکان پذیر است. در قصر مهاراجه اقامت داشتم و به گفته دربان آپارتمان من محلی بود که همسر مهاراجه 3 سال پیش در آن می‌خوابید. البته برای آن پول زیادی پرداخته بودم. آپارتمان مهاراجه قیمت بیشتری داشت و در آن از یک نفر تکساسی که لباس مناطق هاوایی و شلوار کوتاه پوشیده بود پذیرایی می شد. مردک آمریکایی بعدها با شور فراوان حمام آپارتمان و وان مرمر سیاه رنگش را نشانم داد. دیوارهای حمام سراسر با آینه پوشانیده شده بود و وان آن مرد تکساسی را که احتمالاً در آن دست و پا می زد تا بی نهایت منعکس می کرد. Very nice. شیرهای دشتی که سیگار برگ خود را در آن خاموش می کرد از طلا ساخته شده بود. آپارتمان همسر دوم مهاراجه کمی گرانتر از آپارتمان همسر اول او بود. یعنی قیمت آپارتمان ها به نسبت اعتبار شخصی که در آن خوابیده بود ارزان‌تر می شد. همسر اول مهاراجه به علت پیری و زشتی چندان اعتباری نداشت. همسر دوم از اعتبار بیشتری برخوردار بود و سومی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. سومین زن مهاراجه آشا نام داشت که یکی از زیباترین و معروفترین زنان هند بود و در اروپا نیز او را به خاطر زیبایی و جواهراتش اغلب می شناختند. او به هنگام اقامت در قصر مهاراجه 600 خدمتکار در اختیار داشت و فیلهای جوان میهمانان او را در خاک این طرف آن طرف می بردند و رقاصان مقدس در هوای آزاد برایش می رقصیدند. بدون شک انتقال از قصر مهاراجه به ویلای فرمانداری برای او بسیار دردناک بود. به سوی درب خروجی هتل رفتم. در آستانه در که زمانی نگهبانان شمشیر به دست مهاجری از آن مراقبت می‌کردند، یک زن و مرد جهانگرد آمریکایی بر سر نرخ فیل سواری با فیلبان چکوچانه می‌زدند. فیلبان برای یک ساعت سواری 100 روپیه مطالبه می‌کرد و زن و شوهر که معلوم بود از آن دسته مردمی هستند که به خاطر ارسال کارت پستال برای دوستانشان به این طرف و آن طرف سفر می‌کنند، عقیده داشتند که این نرخ گران است. دست آخر با فیلبان به توافق رسیدند و در حالی که از فرط شادی فریاد می‌کشیدند، بر پشت فیل سوار شدند. نگهبان هتل برایم توضیح داد که مهاجری سابق فقط برای شکار باب 75 فیل و برای بازی چوگان 150 اسب داشته است. ولی از زمانی که قانون ممنوعیت حاکمیت مهاجرها به تصویب رسید، او ناچاراً فیل‌ها را به 15 و اسب‌ها را به 40 تا تقلیل داد. ولی مخارج نگاهداری از آنها زیاد بود و در حال حاضر مهاراجه بیش از 3 فیل نگهداری نمی کند. بعد اضافه کرد که تعداد 3 فیل کم نیست، به خصوص اگر فکر کنیم که مهاراجه میستور که قبلا 600 فیل داشته است و حال فقط 1 فیل دارد، پس گرسنگی در حال مردن است. پرسیدم مهاراجه هنوز مرد ثروتمندی است، درست است؟ جواب داد مالیات هنگفتی باید بپردازد و به این خاطر از قصرش صرف نظر کرد. به اتفاق دو ایلیو سوار تاکسی شدیم تا به دیدار همسر مهاراجه برویم. با راننده تاکسی به صحبت نشستیم. می گفت من که از کار عالی جناب مهاراجه سردر نمی آورم. او از هتل درآمد خوبی به دست می آورد و هنوز صاحب بزرگترین کلکسیون مروارید و زمرد دنیا است. با این وجود خودش رانندگی می کند و راننده نمی گیرد. شاید به خاطر اینکه جای پول را از دستش گرفتن ناراحت است. قبلا تمام زمین و محصول و مردم اینجا تحت اختیار او بودند. مرد بدی نیست. اگر در انتخابات شرکت میکرد من به او رأی خواهم داد. ولی به سیاست علاقه ندارد و امیدوار است که سفیر کبیر شود. تاکسی در دریای یشم به جنوب میغلطید و جایپور لکه صورتی رنگی در آن دریای شنی به نظر میرسید. سوای تاکسی ما تاکسی دیگری در راه دیده نمیشد و آنچه میدیدیم فقط شطور بود. زیرا مهاراجه عقیده داشت که وجود اتومبیل به جاذبه جهانگردی لحظه وارد میکند. خانه های صورتی رنگ توجه بیننده را به خود جلب میکرد و روی سقف یکی از خانواده ها گاوی جلب توجه میکرد و معلوم نبود چطور خود را به بالای سقف رسانیده است. به ویلای مهاراجه رسیدیم. این ویلا که تا سال 1957 غیر مسکون باقی مانده بود و تا کاخ رامبای بیش از 10 دقیقه فاصله ندارد، مدتی محل سفارت یک کشور بیگانه بود و بیش از 7 اتاق خواب، یک سالن ناهارخوری، 2 اتاق نشیمن و 15 اتاق برای میهمانان دارد. 30 نفر خدمتکار امور مختلف مربوط به ویلا را انجام می‌دهند. در آستانه ویلا پسر مهاراجه که ثمره ازدواج و با همسر دومش بود به استقبال من آمد و اظهار داشت که همسر مهاراجه تا چند روز دیگر به سراغ ما خواهد آمد. در باغ ویلا با یک خانم انگلیسی با موهای سرخ رنگ و خانم دیگری با موهای بنفش که میهمانان همسر مهاراجه بودند برخورد کردیم. همسر مهاراجه بلافاصله از راه رسید. ساری عجیب و غریبی بر تن کرده بود. موهای سیاه رنگ و زیبایش را روی شانه ها ریخته بود و حتی یک قطعه از کلکسیون جواهراتش را هم با خود نداشت. اثری از آرایش برای پوست قهوه‌ای رنگش دیده نمی‌شد. حتی از خال قرمز رنگ وسط پیشانی نیز خبری نبود و اصولاً به زنان هندی چندان شباهتی نداشت. شبیه زن میلیاردری بود که بر روی عرشه کشتی تفریحی حمام آفتاب گرفته و پوستش برنزه شده باشد و لباس ساری را نیز از راه به تفنن بر تن کرده باشد. یک دوربین عکاسی در دست داشت. به ما تعارف کرد که بنشینیم و از دو ایلیو خواهش کرد دوربین عکاسی او که خراب شده بود امتحان کند. انگلیسی را بسیار خوب صحبت میکرد. لحجه آکسفوردی داشت و حرف ری را هم تا حدودی به لحجه زبان فرانسوی که در سوئیس آموخته بود تلفظ میکرد. چشمان درشتش را سخت به من دوخته بود و تلاش میکرد درک کند چه نوع حس کنجکاوی باعث شده است که به سراغ او بروم و در این حال بر خود فشار می‌آورد تا در این باره از من سؤالی نکند. از هر دری صحبت کردیم، از سفرهای او و اینکه به هنگام باران‌های فصلی به اروپا می‌آید و همیشه سری به پاریس می‌زند تا برای خود شلوار شکار سفارش دهد و مدت کوتاهی نیز در آپارتمان خود در ساسک انگلیس و منزلی که در لندن دارد اقامت می‌گزیند. به نظر می‌رسید نیل دارد چیزی از من می‌پرسد و به خود فشار می‌آورد تا از طرح هر گونه سوالی در این زمینه خودداری کند. بالاخره رو به من کرد و گفت: شما در قصر اقامت دارید، درست است؟ بله خانم. اتاق مناسب خوبی به شما دادن. نمیدانستم آیا باید به او بگویم که در آپارتمان سابق رو اقامت دارم یا خیر. جواب دادم: بله اتاق خوبی دارم، متشکرم. اتاق شما در کدام سمت قصر است؟ در طرف چپ یا راست؟ نمیدانم خانم، به خصوص که این قصر بسیار عظیم است. بله، بسیار زیبا و بسیار بزرگ. آیا اتاق من را به شما دادن؟ نه خانم، فکر نمی کنم. اتاق چندان بزرگی نیست. در اتاق سابق شوهر من چه کسی اقامت دارد؟ هیچ کس خانم، هیچ کس. اتاق بسیار زیبایی است. البته که زیباست. پس این اتاق دیده اید؟ بله، از تمام قصد دیدن کردم. ولی در آپارتمان شما و آپارتمان مهاراجه هیچ کس اقامت ندارد. مهاراجه و پسرش همراه با زمان پیش می روند و از دست دادن قصد برایشان چندان اهمیتی ندارد. اما من تمام قلب و روحم را در آن قصد به جای گذاشتم. جای بسیار زیبایی است، درست است؟ بله، ولی ویلای کنونی شما هم بسیار زیباست. به نظر می رسید که جمله آخر مرا ناشنیده گرفته صحبتش را شنید ادامه داد: آن حوضچه آب را در وسط سالن نشیمن تماشا کرده اید؟ بله، حوضچه را دیده بودم، ولی پسر مهاراجه آنجا را تبدیل به یک بار کرده بود، باری که همیشه مملو از دختران آمریکایی بود. دختران ویسکی می نوشیدند و زیر لب می گفتند: Very nice, very nice. خانم مهاراجه چنین ادامه سخن داد: مجبور شدیم تمام مبل‌ها و اساسیه ما را در داخل قصر باقی بگذاریم. پسر مهاراجه عقیده داشت که به راه انداختن هتل بدون مبل و اساسی امکان پذیر نیست. گفتید اتاق شما در چه سمتی است؟ این بار از 280 میلیون خدایانی که از هندوستان حمایت می‌کردند کمک خواستم. خدایان به تقاضایم پاسخ دادند و کمک در قالب مردی که لباس ورزش آبی رنگ به تن داشت در مقابلم ظاهر شد. مرد بلندقد و کمی فربهی بود که در حالی که روی پنجه‌های پا به بالا می‌پرید در مقابل من و خانم مهاراجه قرار گرفت و گفت: هلو، حالتان چطور است؟ مشغول تمرین هستم تا شاید شکمم کمی کوچک شود. همچنان که می‌پرید دستش را به طرفم آورد تا با من دست دهد. من هم کمی حالت پرش به خود دادم تا ریتم حرکات او را بر هم نزنم و دستش را فشردم. خانم مهاراجه چنین توضیح داد: ایشان همسر من جای هستند. جای یک هلوی دیگر تحویل داد و همچنان که روی پنجه ها می پرید از کنار ما دور شد. خانم مهاراجه در حالی که با در کمال ناامیدی و دردمندی سر خود را تکان می داد گفت: ببینید او عوض شده است، ولی من هیچ تغییری نکردم. او همگام با زمان زندگی خود را تغییر می دهد و همراه با ساعتهای زمانی ما به جلو می رود. من در گذشته زندگی می کنم و با هیچ ساعتی به جلو نمی روم. منظورم این است که نه این طرفی هستم و نه اون طرفی. یعنی نه مدرن و امروزی هستم و نه قدیمی. می فهمید؟ نه غربی و نه شرقی. می فهمید؟ خدایا، هیچ کس نمی تواند بفهمد. منظورم این است که انگلیسی صحبت می کنم ولی هندی فکر می کنم. اتومبیل می رانم و در این حال ساری برتن دارم. به موسیقی جاز گوش فرا می دهم و در این حال از اینکه کسی در قصر من بخوابد رنج می برم. من رو به طرف داخل ساختمان راهنمایی کرد. پسری در راهرویی که تازه واکس زده بود مشغول سه‌چرخ سواری بود. او خطاب به پسر بچه فریاد زد: جبا تو درس داری؟ میت کن مامی، بذار سه‌چرخ سواری کنم. جواد، امشب به عنوان تنبیه 10 فل لاتین را صرف میکنی. خدایا مامی، میدانی که من اصلا از لاتین خوشم نمیآید. پسرک سه‌چرخه را تحویل یک خدمتکار داد. خانم مهاراجه گردن یک ببر بنگالی پر شده از کاه را نوازش داد و گفت: این ببر را خود من شکار کردم. ببینید ما در مملکت زد و نقیص زندگی میکنیم. 50 میلیون میمون در این کشور زندگی می کنند که میزان خورد و خوراکشان به اندازه خوراک 50 میلیون کودک است. بچه ها از گرسنگی تلف می شوند، ولی هیچ کس میمون ها را نمی کشد، چون این حیوانات در هندوستان مقدس شمرده می شوند. اما ببرها را که دردسری برای کسی ندارند می کشین. میلیون ها گاو دارین که مزاحم ترافیک شهری هستند، ولی کسی گاو ها را نمی خورد چون گاو ها مقدس هستند. زنان هند نیز همچون کشورشان مملو از جنبه های زبد و نقیص هستند. قانون وضع می کنند تا حق طلاق به دست بیاورند، ولی جشن سیتا را هم برگزار می کنند. شما می دانید عید سیتا چیست؟ نه نمی دانم. او خسته می نمود و به بدن ببر تکیه داده بود. احساس می کردم که تب کرده است و احتیاج به استراحت دارد. جشن سیتا در اکتبر برگزار می شود. زنان یک محله یا قصده در حالی که روزه گرفتن دور هم گرد آمده و سپیدن تا شامگاه که گاه ظاهر می شود داستان سیتا را به آواز می خوانند. سیتا نام خدای وفاداری است. وقتی ماه در آسمان ظاهر می شود شوهر خطاب به زن می گوید ای زن ماه در آمده است. آن وقت زن یک مشت آب روی ماه می پاشد و سیتا می خواهد کاری کند که همسر فعلی او در هفت زندگی بعدی نیز همسر او باشد. پرسیدم حتی اگر از شوهرش متنفر باشد؟ بله حتی اگر از شوهرش متنفر باشد. تمام زنان هندی از خدای وفاداری چنین درخواستی می کنند؟ بله تمام زنان هندی. هیچ کس به این داستان نمی خندد؟ هیچ کس. و شما خانم هرگز داستان سیتا را به آواز خوانده اید؟ خنده کنان جواب منفی داد. از اون جدا شدم تا به هتل برگردم. غروب جایپور بی نهایت زیبا بود و نمی دانم چطور شد که به طرف مرکز شهر روی آوردم. شاید امیدوار بودم با واقعی تازه روبرو شدم. همینطور هم شد و به صحنه برخوردم که معمولا سخت مورد علاقه جهانگردان است. این صحنه مراسم تشییع جنازه فقیر بود. مرده را روی تخت روانی از نی قرار داده بودند. یک نفر تب می زد و هفت نفر همسر مرده را همراهی می کردند. بیده زن بسیار جوان زیبا بود. در انگوشت ها و ساق پایش حلقه های زینفتی آویخته بود. با تعجب او خیره شدم. زیرا کوچکترین اثر تأثیر در شهرش دیده نمی شد و چنان محکم قدم برمی داشت که گویی برای خرید روزانه عازم بازار روز است. دنبال آنها به راه افتادم تا به دالان تنگ و تاریکی رسیدند که محل سوزانیدن اجساد مردگان بود. یک مجسمه مقبایی که اطرافش پر از ستاره های رنگین بود جلو توجه می کرد. او شیوا خدای مردگان بود. مردی با موهای سپید و چشمان خونین برای شمع روشن می کرد. کمی دورتر دو مشت خاکستر باقی مانده آنچه را که از دو موجود انسانی باقی مانده بود مشاهده می شد. مرد دیگری که یک سیم آهنین در دست داشت خاکسترها را برهم می زد تا آتش زود خاموش شود و دو مشت خاکستر کاملا از هم جدا شدند. توتیوار خطاب به من گفت Big man 3 hours, small man 2 hours, baby 1 hour. به عبارت دیگر برایم توضیح می داد که برای سوزانیدن یک انسان قوی جسم 3 ساعت است، برای سوزانیدن یک انسان ضعیف الاندام 2 ساعت و برای کودک 1 ساعت وقت لازم است. تخت را روی زمین قرار دادند. بستگان مشغول معامله بر سر قیمت چوب لازم برای سوزانیدن شدند. مرده را روی چوب قرار دادن و رویش را طوری با هیزم پوشانیدن که سر بیرون قرار گیرد. یکی از بستگان چوبی برداشت و محکم به جمجمه مرده کوبید تا بعدم منفجر نشود. مرد دیگری آتش را روشن کرد و دالان تاریک پر از شعله های سرخ‌رنگ شد. دوباره به بیدزن نگاه کردم. بی حرکت ایستاده دست‌ها را روی سینه قرار داده بود. باز هم اثری از غم و اندوه در صورتش دیده نمی شد. گویی این موضوع به شخص او ارتباط ندارد. شعله های آتش بدن مرده را می برید و این زن رود آتش را تنفس می کرد و به نظر می رسید که در دنیای دیگری سیر می کند. من به چشم های مرده که به دیدگان من دوخته شده بود خیره شده بودم. ناگهان به خود آمدم و متوجه شدم که زن خود را به جلو و به طرف شعله های آتش انداخت. دست های از پشت سر را گرفتند و از پیشروی بازش داشتند. او در سکوت تلاش می کرد خود را خلاص کند و به آتش برساند. همه چیز در سکوت محض برگزار می شد. نه بیده زن و نه بستگان مرده کلامی بر زبان نیاوردند. در همین هنگام بستگان بیده زن را به زور از دالان بیرون می راندند. من به خود می اندیشیدم آنچه با چشم خود میبینم خواب و خیالی بیش نیست. تنها در داستانهای سالگاری بود که زنها خود را در میان شعله های آتشی که جسد شوهرشان را میبرید میانداختند. به یکی از بستگان مورد نزدیک شدم و پرسیدم این زن شوهرش را خیلی دوست داشته است؟ چرا؟ به خاطر اینکه خود را روی جسد او میاندازد. چرا؟ وقتی به هتل رسیدم آنچه را که دیده بودم برای پسر مهاراجه تعریف کردم. چنین توضیح داد. بله، اینها بقایایی هستند که باعث تعصب به همسر مهاراجه می شوند. چند سال پیش همسر مهاراجه یوتبور که دوست پدرم بود خود را بر روی آتشی که بر روی جسد شوهرش برافروخته بود انداخت و بستگانش کوچکترین ممانعتی از او نکردند. گفتم مگر این کار از سال 1927 ممنوع نشده است؟ چرا؟ ولی زنها توجهی به این ممنوعیت ندارند. ببینید، وقتی یک زن هندی ازدواج می‌کند، این ازدواج برای تمام طول عمر است و در نتیجه مرگ همسر بدترین واقعی است که ممکن است برای یک زن هندی رخ دهد. اصلا این موضوع را قبلا برای شما تعریف کردند. بله، برایم تعریف کرده بودند. حتی مراکز مخصوص دولتی را نیز که در آن از دید زنان نگاهداری می‌شود نشانم دادند بودند. شبیه نوارخانه‌های مخصوص سالمندان در غرب بود. سالمندانی که وقتی دیگر هیچ کس آنها را نمیخواست به این نواخانه ها سپرده می شدند. اما بیوه زنان برعکس سالمندان سن و سالی نداشتند و گاهی عمرشان از 15 سال تجاوز نمی کرد. مدیر یکی از این مراکز برایم تعریف کرده بود که 15 ساله ها معمولا مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. بدین معنی که در روزهای مرخصی وقتی مدیری مرکز آنها را تشویق میکرد که از نواخانه خارج شده و به گردش و تفریح بپردازند آنان از این کار تفریح میرفتند و احساس خجالت یا گناه میکردند و ترجیح میدادند که در اتاقهای خود باقی مانده و نغمههای سوزناک سردهند. پسر مهاراجه چنین میگفت از طرفی یک زن بیوه چه کار میتواند بکند؟ میتواند دوباره ازدواج کند. قانون نیز اجازه چنین کاری را میدهد. پسر مهاراجه گفت بله بله، قانونی که در این زمینه به تصویب رسیده قانون ازدواج مجدد نام دارد، اما من هرگز شاهد ازدواج مجدد یک زن هندی نبودم. در این لحظه پسر مهاراجه از جای برخاست تا خانم جهانگردی را که احتیاج به راهنمایی داشت یاری دهد. آن زن جهانگرد بیوه زن میلیاردری از اهالی بالتیمور بود و با استیه که از شوهرش باقی مانده بود به مسافرت دور و درازی دست زده بود. اظهار تمایل میکرد که همسر مهاراجه امضایش را به او تحویل بدهد. می گفت که امضای فرانک سیناترا را هم دارد. پسر مهاراجه قول داد که امضای همسر مهاراجه را برای او بگیرد. من و دو ایلیا آماده شدیم تا به کلکته برویم. به کلکته رفتیم. انبوه سفید رنگی و زنهایی که هنگام غروب وسط خیابان دراز می کشیدند چون نه خانه ای، نه کلبه ای و نه سخفی دارند توجه هر بیننده را به خود جلب می کرد. در اینجا با تمام حواس جانکاهتان بدترین منظره ای را که بر اثر فقر به چشم می خورد مشاهده کردم. شب هنگام برای طی مسیر معین می بایست از روی این بدنهای گسترده بر روی آسفالت رد شد. به نظر گله هایی می رسیدند که در داخل طویله کنار هم خوابیدند. سپیددم اتومبیل شهرداری از خیابانها می گذشت تا اجساد آنهایی را که دیگر هرگز سر از زمین بر نمی داشتن جمع آوری کند و همه را یک جا بسوزاند و خاکسترهایشان را در رود کن بریزد. حسب و وبا در کمین مردم بود و معلوم نیست چرا بیشتر قربانیان خود را از میان زنان انتخاب می کرد. در حوالی رودخانه کنگ معبدگاه خدایی به نام کالی وجود داشت که در آنجا تا یک قرن پیش انسانها را در شبهای مهتاب قربانی می کردند. از آن معبد کوچک که فقرا برای فرار از آفتاب سوزان به آن پناه می‌بردند دیدن کردیم. راهب بزرگ معبد پس از درخواست انعام ما را راهنمایی کرد تا کالی را که تنها به صورت یک شعله آتش همیشه فروزان مجسم شده بود ببینیم. او به جای اینکه کالی را ستایش کند از خروش خوف تبجید می‌کرد. توضیح داد که چگونه خروش خوف به هنگام مسافرت تبلیغاتی به هند با او دست داده. بعد درخت خشکی را که زنان نازا به امید بچه دار شدن به آن سنگریزه بسته بودن نشان من داد و بعد دالانی که زمانی انسانها در آن قربانی می شدن و حالا به جای انسان در آن گوسفند می کشند. ناشه های گوسفند که روی هر کدام از آنها قیمت به خصوصی ذکر شده بود توجه هم را به خود جلب کرد. راهب چنین توضیح داد. مراسم قربانی جنبه تشریفاتی دارد. پس از پایان مراسم لاشه های گوسفند را به فروش می رسانیم. شما هم میل دارید گوشت بخرید؟ قیمت آن ارزان‌تر تمام می شود. آن شب آنچه را که در معبد دیده بودم در یک مهمانی برای گروهی از انگلیسی ها تعریف کردم. به هیچ وجه تعجبی نکردند و توضیح دادند که این بزرگترین درس تمدنی است که انگلیس ها به هندی ها مختند. می گفتند اگر هدف تنها قربانی کردن گوسفندان بود ما از طریق جمعیت حمایت از حیوانات اقدام و اعمال نفوذ میکردیم. اما اینطور نیست. زیرا کشتن این حیوانات سیر کردن شکم مشت انسان را در پی دارد. آنچه برعکس آنها را به تعجب واداشته بود سخنان ستایش آمیز مرد روحانی معبد درباره خروشخوف بود. در عرض چند ثانیه بحث داغی بر سر کمونیست در گرفت، به خصوص درباره خطر این مرام برای ملتی که قرنها از تنبلی و گرسنگی در عذاب بودند. عده‌ای در حالی که لرزه بر اندام داشتند اظهار می‌داشتند که به زودی کمونیست به هند خواهد رسید و برخی عقیده داشتند که این امر به وقوع نخواهد پیوست زیرا هند کشوری بیش از حد مذهبی است، مثل آنکه روسیه کشوری مذهبی نبوده است. بعد راجع به سفر بعدی ما به سوماترا صحبت کردیم. سوال می‌کردند چرا به سوماترا می‌روم؟ جواب دادم که در آنجا به دنبال مادر سالارها می‌گردم. پرسیدند اگر جزایر بالی را با رقاصه های سینلوخ انتخاب میکردم سفرم بهتر و تفریحی تر نبود؟ توضیح دادم که برای تفریح و خوشگذرانی سفر نمی کنم. و اصولا چون آدم های بیخود و کسالت آوری بودن اضافه کردم که باید هر چه زودتر حرکت کنم. هواپیمای ما که از طریق سنگاپور به جاکارتا میرفت شب هنگام حرکت میکرد و اگر عجله نمیکردیم پرواز را از دست میدادیم. شب گرمی بود. از آنجا فرار میکردم و به جمیله و پروانه های آهنی میاندیشیدم و به زنی که قصد داشت خود را با جسد شوهرش به آتش کشد و به زن مهاراجه که از تصور اینکه شخص دیگری در قصد سابق و اتاق عرس اقامت گزیند سخت غمگین میگردید. این هندی بود که در قلب و خاطرات من نقش میبست، کاملا متفاوت با آنچه که در کودکی در خواب و خیال به آن میاندیشیدیم.